بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مبارک رسول خدا، ایمان واقعی رو ساختمانی ساخته شده از ده عنصر می دانن. کلام نورانی حضرت به این صورت نقل شده در کتاب‌های معتبر و با ارزش شیعه. الایمان فی عشرت، ایمان تجلی در ده حقیقت داره. المعرفت و طاعت و العلم و العمل و الورع و الاجتهاد و صبر و الیقین و رضا و تسلیم. امام صادق در یه روایتی می فرماین که ابو عمرو زبیری بنا به نقل کلینی در جلد اول کافی یا جلد دوم نقل میکنه که حضرت ایمان تمام مردم مؤمن رو سه ایمان بیان فرمودن. یک ایمان، ایمان زایده. یک ایمان، ایمان کامله. یک ایمان، ایمان ناقصه. ایمانی که کمبود داره. ایمان کامل یعنی ایمانی که تمام عناصر ترکیب کننده ایمان در مؤمن هست. ایمان زاید علاوه بر عناصر ترکیب کننده، از قدرت و توان و فراوانی بیشتری برخوردار که حضرت این ایمان زاید و مثل میزنن به ایمان اصحاب کهف. انهم آمنوا به ربهم و زدناهم هدا، که این بزرگواران ایمانشون رو کامل کردن و بعد خود من بر ایمان اونها افزودم. یعنی وقتی که قلب رو، درون رو شایسته دیدم که از ایمان کامل هم بگذره و دارای ایمان فوق کامل بشه، این عنایت رو من به اونها داشتم و ایمان فوق کامل به اونها دادم. البته در ایمان فوق کامل مؤمن آسیب ناپذیر میشه. یعنی یه مسئولیت عجیبی در برابر جریانات و حوادث پیدا میکنه و به عبارت روشنتر، زمانی که همه حق و باطل رو گم میکنن ولی چنین مؤمنی حق و باطل رو گم نمیکنه و در درونش هم حقایق رو با ضد حقایق جابجا نمیکنه، که درباره همین ایمان قرآن مجید میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا والآخره. این دیگه نهایت کاره که پروردگار عالم میفرماید خود من اهل ایمان رو در ایمان چنان ثابت و استوار میکنم که این ثابت بودن و استوار بودن هم در دنیا برای او هست و هم در آخرت. و به قول لاتا، چنین انسانی در هیچ جریانی باخت نمیده، همه جا برنده است، هیچ جا بازنده نیست. مثل اصحاب کهف، قبل از خواب برنده بودن، در عالم خواب هم جزء برنده ها بودن، بعد بیداری هم جزء برنده ها بودن، بعد بیداری آخر که از دنیا رفتن بازم جزء برنده ها بودن، قیامت هم جزء برنده ها. این ایمان فوق کامله. اونایی هم که ایمان کامل دارن، حسن کارشون اینه که اگر در برخورد با جریانات تلخ و شیرین و مالی و شهوانی و خانوادگی و اجتماعی یه وقت زخمی بخورن، یعنی باخت بدن، نمیذارن این باخت تو زندگیشون بمونه، دوباره همین باخت رو چنان بازسازی میکنن و جبران میکنن که در همین مرحله باختم اون باخته شده رو پس میگیرن، باز برد میکنن. البته اگر سوال بفرمایید که با چه قدرت این باخت و پس میگیرن، امیر المؤمنین میفرماید قوی ترین نیرویی که در اختیار اینها قرار میگیره به لطف پروردگار توبه واقعیه، که اون باخت رو دوباره پس میگیرن. شما اینو در قرآن هم بخواید ببینید، میتونید در سوره مبارکه فرقان ببینید. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا عَمَلًا صَالِحًا اُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا عَمَلًا صَالِحًا أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ چی؟ حسنات. اونی رو که باختن پس میگیرن. یعنی حسنات باخته شده رو پس میگیرن با توبه. حالا اگر هممون با هم بخوایم این ده حقیقت رو در وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا ببینیم، چقدر باید فکر بکنیم از عقلمون مایه بذاریم زندگی ایشون رو بر اساس آیات قرآن و روایات مورد دقت قرار بدیم. جالب مسئله اینه که این ده برنامه در حضرت فوق کامل قرار داشت. اما معرفتش، این معرفتی که پیغمبر مطرح کردن، معرفت به حقایق هستیه، معرفت به خدا. شما در فرمایشات صدیقه کبرا اگر مسئله توحید رو دقت بکنید، دختر پیغمبر، این رو دقت بفرمید، خیلی سنگینه، واقعا سنگینه. دختر پیغمبر، اینایی که من میگم به جان خودش قسم دلائلشم دارم، هم از قرآن هم از روایات. شما خطبه مسجدشون رو ببینید، ایشون دو تا خطبه دارن، یه خطبه سخنرانی در مسجد دارن، یه سخنرانی تو خونه دارن برای خانومایی که اومده بودن عیادتشون. سخنرانی مسجدشون بخش اولش توحیده، برای یه آدم عالم، یه آدم محقق، یه آدم باسواد، جملات توحیدیشون نشون میده که این خانوم در 18 سال سن خدا را آنگونه که هست شناخته بود. با چه دلیلی، با کمک چه دلیلی خدا رو شناخته؟ با کمک همون دلیلی که همکفوش امیرالمؤمنین خدا رو شناخته بود. امیرالمؤمنین از طریق مطالعه در گلستان‌ها و باغستان‌ها و ستاره‌ها و خورشید و ماه و دریا و صحرا و خلقت انسان و خلقت حیوانات خدا رو نشناخته بود. شناخت امیرالمؤمنین از خدا این بوده: یا من دل علی ذاتهی به ذاته، دلیلی که من باعث شد تو رو بشناسم وجود خودت بود. من نیومدم یه درخت و علم بکنم از اون برای شناخت تو کمک بگیرم. این توحید است، پایین به بالاست. بعد یه پتو بندازم تو باغ، درخت رو نگاه بکنم بگم که این درخت یک اثر است، این اثر ریشه داره، تنه داره، شاخه داره، برگ داره، پیوند داره، آوند داره، ریشه فعال داره، ریشه پمپاژ میکنه آب و تا آخرین برگ غذا رو به همه این درخت میرسونه، خودشو با فضا، با هوا وفق میده، با نور وفق میده، با آب وفق میده. این همه آثار دلیل بر اینه که یه مؤثری، یعنی یه اثرگذاری کنار این درخت هست. این توحید بچه هاست که بهش میگی عالم خدا داره، میگه آره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بنا بنا داره، به دلیل اینکه هواپیما خلبان داره، به دلیل اینکه کشتی ملاح داره، به دلیل اینکه ماشین راننده داره. خب بله، این همه گردش، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نبود نکند نقش بود بر دیوار. یعنی همه ی حرکت ها در عالم محرک داره، اون وقت کل عالم محرک نداره. میشه توحید بچه ها. اما به امیرالمومنین بگو شما خدا را چگونه شناختی؟ میگه من خدا را به خدا شناختم. یعنی خدا را شناختم و گفتم اگر او نبود موجودات نبود. نگفتم درخت دلیل بر وجود خداست. درخت مگه در کنار خدا چیه که این بشه دلیل بر او؟ خود او دلیل بر خودش و دلیل بر موجودات. این توحید فاطمه زهرا است. این یه متعلق معرفت خدا آن گونه که هست، متعلق معرفت فاطمه زهرا است. من چون خودم فلسفه خوندم در قم، پیش اساتید مهمی هم خوندم، مطالعات جنبی هم تو کتابای فلسفی داشتم، فلاسفه آدمای بسیار دانشمندی، تاریخ پیدایششون رو که نظام دادن مال 3000 قبل از میلاد مسیح تا الان میشه 5000 سال. در این 5000 ساله دو بحث بین دو طایفه از فلاسفه است که آیا اصالت با وجود یا با ماهیت، یعنی با حدود موجوده. این دیگه ریشه مباحث توحیدی فلسفه است. من به شما برادران بزرگوارم و به خواهران محترمه بگم 5000 سال بین گروه اصالت الوجودی و اصالت الماهوی جنگ علمیه و در این 5000 سال به جایی نرسیدن که کار یه طرفه بشه، چون هر دو از این طریق میخوان خدا رو ثابت کنن. اما شما خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، ببینید تمام فلاسفه 5000 ساله شرق و غرب در مقابل توحید علی چیزی از خودشون ندارن ارائه بدن. حالا کجا معلومه این توحید امیرالمومنین درست باشه؟ اینم خودش دلیل میخواد. این رو هم قرآن دلیلشو فرموده. خیلی جالب. قرآن میگه، این رو عنایت کنید، قرآن میگه. اون چه در این عالم بر اساس رشته های علم درباره من خدا میگن، خیلی هم در آیه ادب موج میزنه. اون چه در هر رشته علمی درباره من خدا میگن، تعالی من بالاتر از اون گفته هم، اونی که میگن من نیستم. حرف کیو در حق من قبول بکنی؟ این گروه رو، الا عباد الله المخلصین، اگر بندگان مخلص من، نه مخلص. مخلصین مقامشون پایین‌تر مخلصین، اما اگر بندگان مخلص من درباره من نظر دادن، همون نظر 100% درسته و امیرالمؤمنین در رده اول مخلصین عالمه. خب این توحید امیرالمومنین، وقتی که ائمه ما و پیغمبر میفرماین اگر خدا زهرا رو خلق نکرده بود علی هم وزنی نداشت، خب این دوتا هم وزن تو چی هم وزنن؟ تو بدن؟ یعنی این دوتا اول که به دنیا آمدن امیرالمومنین 2 کیلو بوده، از زهرام 2 کیلو، بعد که امیرالمومنین 25 ساله شد، از زهرا مثلا 18 ساله شد، اینا هر کدوم 80 کیلو بودن، هم وزن بدنی هم یا هم وزن فکری و عقلی و معرفتی و ایمانی. این معرفت صدیقه کبراست. پایه این معرفت به کجا رسیده که پیغمبر بنا به نقل دانشمندان معروف سنی می‌فرماید ان الله یرضا لرضا فاطمه، نمیگه زهرا به رضای خدا راضیه، میگه خدا به رضای زهرا راضیه. نمیگه زهرا به غضب خدا غضبناک میشه، میگه خدا به غضب فاطمه غضب میکنه. این واقعا یعنی چی؟ دلیل بر مقام عصمت نیست؟ این خیلی عجیبه که آدم 18 سال تو این دنیا باشه و این ثابت بودن حقایق درش دیده بشه که یه لحظه نیاد که رضای خدا از رضای فاطمه این طرف اون طرف بشه. ساده تر براتون بگم، قلب واقعا از این عظمت به خودش قسم میخواد وایسته. پیغمبر اسلام ملاک شناخت رضا و غضب خدا رو زهرا قرار داد. ملاک معیار رو، یعنی ببینید زهرا از کی راضیه، از کی غضبناک. زهرا از هر کی غضبناکه خدا بر او غضبناکه، هر کی هم خدا برش غضبناک باشه تمام درهای رحمت به روش بسته. اون وقت در روایات ما آمده زهرا از شیعیانش راضی. و روز قیامت هم وقتی خدا بهش امر میکنه، دختر پیغمبر، تمام درهای بهشت به روت بازه، برو امر خدا رو اطاعت بکنه، میاد دم در بهشت وای میسته، روشو بر میگردونه به محشر، خطاب میرسه چرا وارد نمیشه. حالا من خیلی ساده براتون بگم، میگه دلم نمیاد تنها وارد بشم. با کی میخوای وارد بشی؟ نمیگه با بابام، با علی، با حسنم، با حسینم، با امامان از نسلم. این متن روایته. اونا که خب معلوم مقامشون، میگه خدایا با شیعیانم، خطاب میرسه همه تو محشرم، صداشون کن، شیعیان شوهرم، شیعیان بچه هم، و مخصوصا تو 11 امام از نسلش ابی عبدالله رو اسم میبره، میگه وابستگان به حسینم. خطاب میرسه هر کی با این اوصافه صداش بود، معطل نشن. خب اونجا صدا به گوش همه میرسه، دختر پیغمبر میگه شیعیان شوهرم، شیعیان حسینم، بیاین. همه میان، خب بعد خودش جلو بیفته بره، اینام دنبالش. میگه تک تکتون برین، من آخر همه، که شما مطمئن باشین ما رهاتون نمی کن. دغدغه نداشته باشین که زهرا رفت، حالا ای بیان جلو ما رو بگیرن کی به داد ما میرسه؟ نه، کسی که زهرا میگه بره بهش، خدا جلوشو نمیگیره. ان الله یرزا لرضاها و یغضب لغضبها. یکی از حقایقی که زهرا به اون معرفت داشت، معرفت فوق کمال، آینده جهان بود، قیامت. قیامت. و من در یک کلمه خدمت شما عزیزانم عرض بکنم، این رو سید هاشم بهرانی فکر میکنم در جلد چهارم تفسیر برهان چاپ 4 جلدیش نقل میکنه، الان جدید چاپ کردن به صورت 10 جلدی. اینا رو زمان پیغمبر مردم اکثرشون بلد بودن، بعدن اومدن حق و گم دادن. یه مردی با چهره گرفته وارد خونه شد، خانومش گفت چی شده؟ گفت هیچ، نه ورشکسته شدم، نه مالم رو بردن، نه امرو کاسبیم تعطیل بوده، همه چی سر جاش بود، خوب بود. امروز یاد قیامت افتادم، خودم رو بررسی کردم که من قیامت کجاییم، بهشتیم، جهنمیم، تو دادگاه میبرنم، معطلم میکنم، نفهمیدم. ناراحت. بعد به خانومش گفت ناراحتی منو تو میتونی رد کنی؟ گفت چی کار کنم برا؟ گفت تمام پرونده قیامت اینو زمان پیغمبر میدونستن. گفت تمام پرونده قیامت پیش فاطمه زهراست. پاشو چادر تو سرت کن، برو در خونش رو بزن، بگو شوهر من قیامت جهنمیه یا بهشتی، او در خودش میبینه بهت میگه. این معرفت زهرا به قیامت. و برادران و خواهران، زهرا یا 18 سال یا 25 سال تو قیامت زندگیشو گذرون. یعنی زهرا وقتی میگو مالک یوم الدین، اصلا تو محشر حاضر بود یا محشر پیش ایشون حاضر بود. با متعلقات دیگه معرفت، بعد معرفت نوبت به طاعت میرسه. بخش دوم روایت، کدام زن در تاریخ عالم کیفیت اطاعتش از پروردگار مانند فاطمه بود؟ کدام زن؟ اون وقت کسانی که همه بلاها رو سرش آوردن، بچه‌ش رو سخت کرد، بیان به امیرالمؤمنین بگن ما میخوایم بیایم عیادت. تمام زنای ایران رو الان تو ذهنتون بیارین، کدوماشون حاضرن اگه این بلاها رو دیده بودن اون دوتا رو قبول میکردن؟ کدوما؟ مادر من، مادر شما، خواهرامون، زنامون. اینا بابا یه تلنگر یکی میخورن تا آخر عمر هم قهر میکنن هم به رخ میکشن. حالا اومدن به امیرالمؤمنین میگن ما میخوایم بیایم عیادت به عنوان که قوم خویششیم. علی آقا این که خیلی حرفه. علی که خودش صاحب اختیاره در این عالم، به این دوتا گفت من از ایشون باید اجازه بگیرم، من اختیاری ندارم. ایشون اگه اجازه دادن میتونیم بیم، من اصلا. اون وقت طاعت رو ببینید که امیرالمومنین وقتی پیشنهاد عیادت این دوتا رو میکنه، دختر پیغمبر میگه آقا این خانه خانه توست و من کنیز تو، من در مقابل شما نه اراده دارم، نه خواسته دارم، نه پیشنهاد دارم. این دوتا میخوان بیان عیادت من، اختیار کاملش دست شما، شما امام منی. بخش دوم روایت، این ما فوق کماله، یعنی این اطاعت ما فوق کماله. حالا 8 قسمت دیگرش میمونه. خدایا زهرا رو دعاگوی ما قرار بده.